سلام به شما. امروز یه بررسی عمیق داریم روی یکی از خب معروفترین و گاهی هم بدنامترین باکتریا توی دنیای پزشکی، استافیلوکوک‌ها.
منبع اصلی ما فصل 13 کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوید هست و میخوایم ببینیم که چرا این میکروب‌ها اینقدر مهم شدن و خب گاهی خیلی خطرناک.
دقیقاً. ببینید، استافیلوکوک ها همین کوکسی های گران مثبت که معمولاً شبیه خوشه انگور دیده میشن، تقریباً همه جا هستن. یعنی حتی روی پوست خود ما هم زندگی میکنن. اما همین باکتری های به ظاهر معمولی میتونن عامل عفونت های واقعاً جدی و پیچیده باشن. واسه همین درک ویژگی هاشون، مخصوصاً گونه استافیلوکوکوس اورئوس و اون مقاومت آنتیبیوتیکی عجیبش، برای هر کسی که توی حوزه سلامت کار میکنه، دانشجو باشه یا متخصص، خیلی حیاتیه.
خب پس بین شروع کنیم. اولین نکته توی کتاب شکل و شمایل و نحوه شناسایی این باکتری هاست. چه چیزی اونها رو از بقیه متمایز میکنه؟
ببینید، مهمترین نکته اولیه شون برای اینکه از یک گروه دیگه جداشون کنیم، تست کاتالاز هست. استافیلوکوک ها کاتالاز مثبت هستن. این اونها رو خیلی واضح از استرپتوکوک ها که کاتالاز منفیان جدا میکنه. بعدش اگه بخوایم بریم سراغ گونه اصلی که بیماریزاست، یعنی استافیلوکوکوس اورئوس، اون وقت تست کواگولاز کلیدی میشه.
کواگولاز؟ آها، همونی که پلاسما رو لخته میکنه؟
دقیقاً. این آنزیم یه جور نشان دهنده قدرت بیماریزایی بالاتره. یعنی اس اورئوس با این آنزیم شناخته میشه.
و اونایی که کواگولاز منفی هستن چی؟ مثلا استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس که گفتید روی پوستم هست. یعنی اونا بی خطرن؟
نه، لزوماً بی خطر. اس اپیدرمیدیس و بقیه کواگولاز منفیا خب استاد عفونت‌های فرصت طلب هستن. مخصوصاً میدونید وقتی پای ترهیزات پزشکی میاد وسط، مثلا کاتترها، پروتزهای مفصلی، دریچه‌های مصنوعی قلب، اونها یه توانایی خاص دارن به اسم تشکیل بیوفیلم، یه جور لایه محافظ چسبناک که هم به سطوح میچسبه، هم باکتری ها را داخل خودش از دسترس آنتی بیوتیک ها و حتی سیستم ایمنی بدن ما حفظ میکنه.
آهان، پس این بیوفیلم کار درمان رو خیلی سخت میکنه حتما.
بله، خیلی سخت میکنه. پاک کردنشون تقریبا غیر ممکن میشه گاهی.
حالا برگردیم سراغ اس‌آریوس. به نظر میاد زراد خونش خیلی مجهزه. پر از سم و آنزیم های مختلف. انگار برای هر موقعیتی یه ابزار داره.
همینطوره واقعا. غیر از کواگولاز که گفتیم، آنزیم های دیگه‌ای مثل مثلا هیالورونیداز داره که کمکش میکنه تو بافت‌ها راحت‌تر پخش بشه. انگار بافت رو شل میکنه. و بعد میرسیم به سمومش که خیلی متنوعن. همولیزین ها هستن که خب سلول های خونی رو از بین میبرن.
که باعث کم خونی و اینها میشه لابود.
میتونه بشه، بله. بعد لوکوسیدین پانتون ولنتاین یا PVL رو داریم. این یکی خیلی مهمه چون بیشتر توی اون سویه های خطرناک MRSA که از جامعه منتقل میشن CA MRSA دیده میشه و کارش تخریب گلبول های سفیده. خیلی ناجوره. بعد سموم اکسفولیاتیف هستن که باعث اون سندروم پوست ریزی توی نوزادان میشن SSSS. پوست بچه انگار سوخته و کنده میشه.
وای، خیلی بده.
عامل شایع مسمومیت های غذایی هستن. و نکته بعدشون اینه که به حرارت مقاومن، یعنی غذای آلوده رو بپزید هم سم از بین نمیره لزومن.
پس با پختن هم نمیشه جلوش رو گرفت؟
نه همیشه. و آخریش هم سم سندروم شوک توکسیک یا TSST1. این یه سوپر آنتیژنه، یعنی سیستم ایمنی رو به شکلی غیر عادی و بیش از حد فعال میکنه که میتونه منجر به شوک و نارسایی اعضای بدن بشه. خیلی خطرناکه.
و نکته جالب اینه که مثل اینکه تولید این همه سلاح و سم همینجوری بی حساب کتاب نیست. یه جور هماهنگی پشتشه. درسته؟
دقیقاً. یه سیستم تنظیمی هوشمند به اسم سیستم آگره دارن. این سیستم یه نوع حد نصاب سنجی یا به انگلیسی کورم سنسینگ هست.
حد نصاب سنجی یعنی چی دقیقا؟
یعنی باکتریا میتونن بفهمن چقدر جمعیتشون زیاد شده. انگار سرشماری میکنن. وقتی تعدادشون از یه حدی بالاتر رفت، سیستم آگره فعال میشه و به همه دستور میده که همزمان فاکتورهای بیماریزایی مثل همین سموم رو تولید کنن.
عجب استراتژیه. انگار منتظر میمونن تا تعدادشون کافی بشه بعد حمله کنن.
یه جورایی همینطوره. این بهشون کمک میکنه که به محیط و شرایط پاسخ بدن و حمله موثرتری داشته باشن.
با این همه توانایی چه نوع بیماری هایی رو میتونن ایجاد کنن و چرا میگیم درمانشون انقدر چالش برانگیز شده؟
خب طیف بیماری ها واقعا وسیعه. از عفونت های پوستی نسبتاً ساده مثل یه آبسه کوچیک یا زرد زخم شروع میشه تا عفونت های خیلی خیلی جدی و سیستمیک. مثلا عفونت استخون یا استئومیلیت که درمانش خیلی طولانی و سخته، پنومونی یا زاتوریه شدید، عفونت لایه داخلی قلب و دریچه هاش یعنی اندوکاردیت که میتونه کشنده باشه و خب سپتیسمی یا عفونت خون که دیگه وضعیت اورژانسیه.
و چالش اصلی درمان چیه؟ همون مقاومت آنتیبیوتیکی؟
دقیقاً. مقاومت آنتیبیوتیکی بزرگترین مشکل ما با استافیلوکوک هاست. مخصوصاً اساریوس. اولش مقاومت به پنیسیلین بود که خیلی زود شایع شد چون این باکتری ها آنزیمی به اسم بتالاکتاماز تولید می کنن که پنیسیلین و آنتیبیوتیک های مشابهش رو غیر فعال می کنه. بعد که آنتیبیوتیک های مقاوم به بتالاکتاماز مثل متیسیلین اومد، فکر کردیم مشکل حل شده. اما خب MRSA ظهور کرد، یعنی استافیلوکوکوس اوروس مقاوم به متیسیلین،
که الان دیگه یه موزل جهانیه.
بله دقیقاً. این مقاومت به خاطر یه ژن به اسم MEK-A هست یا یه نوع دیگه‌اش MEK-C. این ژن یه پروتئین تغییریافته به اسم PBP2A رو کد می‌کنه. PBP ها هدف اصلی آنتیبیوتیک های بتالاکتام توی دیواره سلولی باکتری هستن. وقتی PBP تغییر می‌کنه دیگه آنتیبیوتیک نمی‌تونه بهش وصل بشه و کارش رو انجام بده.
پس MRSA به کل خانواده بتالاکتام ها مقاوم میشه تقریبا.
تقریبا به همشون، بزوز چند تا خیلی جدید مثل سفتازولین. و کابوس واقعی وقتی شروع شد که مقاومت به وانکومایسین هم دیده شد. وانکومایسین آنتیبیوتیکی بود که برای درمان عفونت های MRSA کنار گذاشته بودیمش. ظهور سویه های VISA یعنی اونایی که حساسیتشون به وانکومایسین کم شده و بدتر از اون VRSA یعنی اونایی که کاملا به وانکومایسین مقاوم شدن، این واقعا نگران کننده است.
مکانیزم این مقاومت به وانکومایسین چطوریه؟
توی VISA معمولا به خاطر تغییراتی توی دیواره سلولیه، مثلا زخیم تر شدن دیواره. انگار وانکومایسین توی لایه‌های بیرونی گیر میکنه و به هدفش نمیرسه. ولی توی VRSA قضیه خطرناکتره. باکتری ژن مقاومت به اسم VAN-A رو از باکتری‌های دیگه، معمولا انتروکوک‌ها، میگیره. این انتقال ژن خیلی بده.
پس گزینه‌های درمانی واقعا داره کم و کمتر میشه.
داره محدود میشه، بله. و این یعنی تشخیص دقیق و سریع و البته کنترل عفونت خیلی خیلی حیاتی میشه.
خب حالا که صحبت تشخیص شد، چطور این عفونت‌ها رو تشخیص میدن و برای کنترلشون مخصوصا توی بیمارستان‌ها چیکار باید کرد؟
تشخیص آزمایشگاهی خب با روش‌های کلاسیک شروع میشه. رنگامیزی گرم که کوکسی های گرم مثبت خوشه‌ای رو نشون میده. بعد کشت روی محیط های مناسب مثل آگار خوندار یا محیط نمکی مانیتول. بعدم تست های بیوشیمیایی کلیدی مثل کاتالاز و کاگولاز.
اما امروزه دیگه تست حساسیت آنتیبیوتیکی یا آنتیبیوگرام یا بخش جدا نشدنی از تشخیصه.
بدون اون نمیشه درمان مناسب رو انتخاب کرد، مخصوصا با این وضعیت مقاومت. روش‌های مولکولی هم خیلی کمک می‌کنن برای شناسایی سریع‌تر خود باکتری یا ژن‌های مقاومتش مثل MSCA.
و برای کنترل چی؟ به خصوص توی بیمارستان که محل تجمع این میکروب‌ها میتونه باشه.
اونجا دیگه بحث کنترل عفونت خیلی جدیه. اولین و شاید مهمترین نکته رعایت بهداشت دسته. شستن دست‌ها یا استفاده از محلول‌های ضد عفونی کننده توسط کادر درمان، همراهان بیمار، همه. بعد پایش و غربالگری بیماران پرخطر و حتی گاهی کارکنان بیمارستان برای شناسایی کسانی که ناقل MRSA هستن مهمه. و اگه بیماری مبتلا به MRSA یا VRSA باشه، باید اقدامات جداسازی و احتیاطات تماسی رو رعایت کرد تا از انتقالش به بقیه جلوگیری بشه. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جنبندی سریع داشته باشیم، استافیلوکوک‌ها و در رأسشون اساریوس پاتوژن‌های فوق‌العاده مهم و خیلی سازگاری هستن.
با کلی آنزیم و سم مجهز شدن و میتونن باعث انواع و اقسام بیماری ها از یه جوش ساده تا عفونت های کشنده بشن.
دقیقاً. و بزرگترین چالش ما در حال حاضر بدون شک مقاومت روزافزون اونها با آنتی بیوتیک هاست. MRSA دیگه مشکل رایجه و ظهور مقاومت به وانکومایسین هم زنگ خطر جدی‌تری رو به صدا در آورده. پس تشخیص دقیق، انتخاب هوشمندانه آنتی بیوتیک بر اساس تست حساسیت و رعایت سفت و سخت اصول کنترل عفونت، اینها پایه‌های اصلی مدیریت عفونت‌های استافیلوکوکی هستند.
برای شما که در حال مطالعه میکروب شناسی هستید، درک این مفاهیم از مکانیزم‌های بیماریزایی گرفته تا انواع مقاومت، هم برای امتحاناتتون، هم برای تحقیقات آینده و صد البته برای کار بالینیتون خیلی مهمه و شاید یه نکته پایانی برای فکر کردن. با توجه به این توانایی شگفت‌انگیز استافیلوکوکا در سازگاری، کسب مقاومت و تشکیل بیوفیلم، به نظرتون استراتژی‌های نسل آینده برای مقابله با این ابر میکروب‌ها غیر از پیدا کردن آنتیبیوتیک‌های جدید باید بیشتر روی چه چیزی متمرکز بشن؟ چطور میشه ازشون پیشی گرفت؟
و شاید یه نکته پایانی برای فکر کردن، این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.